بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. انسان دائما به حرکت جوهری و تجدد امثال در ترقی است و از جهت لطافت و رقت حجاب ثابت می نماید. حجاب همین مظاهر متکثرند که به یک معنا حجاب ذاتند. تقدست اسماؤه. عرض سندیم که حرکت همین جوری که در حرکت کمی کیفی هم همین حرف تقریبا هست و حرکت جوهری در مقام ذات جواهر اشیا قطعاً همینطور پیاده میشه که تمثیل کردیم هفته قبل به چطور روشن شدن این لامپ برق از اون مبدأ تکون و تحقق انرژی که از نیروگاه خاص خودش، کارخانه‌اش، همین جور دم به دم اون انرژی میاد و اینجا مصرف میشه و آن فآن اون انرژی تبدیل به نور و روشنایی میشه که انهو بین هر یک از این روشنایی ها با ما قبل خودش یک فاصله تک بسیار کوتاه به اندازه‌ای که انهو یک تاریکی، یک ظلمتی بین نور قبلی با نور بعدی هست، منتها از بس که این فاصله کمه و اون حجاب ظلمت رقیقه، آدم خیال میکنه که این لامپ برای لحظه اولی که در یک ساعت قبل روشنش کردیم همون روشنایی لحظه اول تا الان که دقیقه شستومی اون زمان ابتدا تا الان میگذره، خیال میکنیم که همون روشنایی همچنان ثابته، و حال این که اون روشنایی آن اول، لحظه اول رفت، در موطن خودش موجود شد و نحو تحقق او و خلقت او در همون ظرف آن اولی خودش بود و دیگه بیش از این وجود او امتداد نداره. این یک نحوه وجوده، این یک شأنی از شؤون وجوده که در اون آن متحقق شد. نور لحظه بعد شأن بعدی نور وجود پیدا کرده، آن بعدی باز شأن بعدی نور تحقق پیدا کرد، و الان اگر فرض ما یک ساعت این لامپ رو روشن کردیم، بگیم که هر یک ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است و در هر ثانیه انرژی که از طریق اون سیم به این لامپ میرسه و مصرف نور میشه، مثلا در هر ثانیه 20 تا بهش میرسد، اون وقت میبینیم ظرف یک ساعت 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، هر ثانیه 60 بار نور آمد. این همه شدت نور متحقق پی هم اون حجابی که بین این هزاران نور واقع بود، اون حجاب از بس که رقیقه، از بس که لطیفه، که انهو اصلا حجابی نیست. ما خیال میکنیم که این یک ساعتی نور همون اول همچنان روشنه و ثابته تا الان که دقیقه 60. حالا خبر نداریم که این نورهای پیر هم هزاران بار پی هم آمدند و روشن شدند. حالا باید بریم تا سرعت انتقال اون انرژی را، اون قدرت و نیرو را از اون نیروگاهش تا به اینجا و به این سیمی که عبور داده میشه را از مهندسش بپرسیم که آقا مثلا این برق سیم اتم در هر ثانیه چقدر نیرو عبور میده، چند ولت میده، چند درجه مثلا نیرو میده، و این لامپ مثلا چه اندازه توانایی داره که بتونه نورها را از خودش عبور بده، این سیم برق چه اندازه قدرت داره، به تعبیر امروزی ها میگم مثلا شماره 1، 2، 3 مثلا کابل فلان، این برای به درد رخشویی نمیخوره چون اونجا مصرف خیلی سنگینه، این سیم ضعیفه، اونجور نمیتونه نیرو عبور بده. حالا خلاصه باید از آقای مهندسش بپرسی که آقا شما با مقیاسی که دارید این سیم، این برق، این لامپ، این مهتابی، این مثلا نورافکن، این پروژکتور، چه اون چیزای سنگینتر تو فرودگاه ها فلان، اینها در هر ثانیه چند بار این نیرو میاد همینجور روشن میشه، روشن میشه، روشن میشه. او مثلا میگه آقا در هر ثانیه 10 بار. مثال کارتون تلویزیون هم خوب مثالیه. الان یه کارتون نشون میده یه شکل مثلا فرض گاوی را، گوسفندی را، یه ماری را به روش خودش، یک آن چشم او رو میبینه، میبینه مثلا شکل یه ماره. اما بریم از اون آقای کارتون ساز این فیلم سوال کنیم، میگه آقا این در هر یک ثانیه ای مثلا 25 تا عکس با سرعت تمام پی هم میان و میرن، قوه خیال آدم خیال میکنه که این یک دونه عکس کامله، ولی این یک دونه عکس کامل نیست، این در حدود فرض در هر ثانیه 25 عکس میاد تا بتونه یک شکل رو به ظاهر ثابت در جلوی چشم. یکی از جاهایی که آقایان در فلسفه اثبات حس مشترک فرمودن همین جای بحث. این الان تو داخل پرانتز، پرانتز بسته، الان اجازه بدید رد شیم. تو جلد دوم طهارت اینو آوردیم، 3 تا دلیل بر اثبات حس مشترک در فلسفه اقامه شد، یکی از اون دلایل همین جاهاست، یا مثل گردونهای آتش و امثال این. خب وقتی از او سوال کنیم میگه در هر یک ثانیه‌ای مثلا 25 تا عکس میاد و این 25 عکس به شدت پی هم، که انه آدم در یک آن صفحه تلویزیون رو میبینه، یه عکس مثلا مار، یه عکس درخت، یه عکس حالا کارتون دیگه، انواع گوناگون فیلم ها رو میتونه. ما برای همین که این حرکت جوهری اینها رو آدم یه مقدار بیشتر بود اینا رو آدم ببینه، خب اصلا هیچ نمیشه تشخیص بدی هر چی آدم زور بزنه، مگر اینکه بیای اون سرعت فیلمش رو کوچیک کنی، حالا بیای مثلا این یک ثانیه رو تبدیلش کنیم به یواش یواش به 25 تا عکس آهسته، بعد حالا اون عکس‌ها رو آهسته 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 25 تا رو بغل هم بچینیم، بگیم آقا این یک لحظه‌ای که تو صفحه تلویزیون دیدی، این صفحه یک لحظه تو ماحصل 25 تا عکس پی هم آمده است، منتهی خیال میکنی یه عکس ثابت. شاید یک ساعتی که یه فیلم کارتون میده برای این یک ساعت هزاران عکس و میلیون ها عکس تهیه شده تا پی هم بیان بتونه این یک ساعت را در پیش یک کودک جلوه بده که بله دو تا مار بودن و نمیدونم یه دو تا خرس کوچولو بودن و نمیدونم فلون کیک بود و فلون کیک بود داشتم فلون بازی رو میکردم. حالا این طفلی که خبر نداره که اونی که سازنده این فیلم است چقدر عکس نقاشی کرده تا بتونه پی هم برای او یه چیزی رو ثابت نشون بده. اینا رو میگن چی آقا؟ حجاب بین این 25 عکس، بالاخره بین این 25 تا عکس یه حجابی هست یا نه؟ اگه بگیم تمام این عکس ها به هم اتصال تام دارن پس دیگه 25 تا نیست. اگر این نیرویی که از اون مولد کارخانه داره تولید میشه هر لحظه یه نیروی جدید تولید میشه، آن بعدی نیروی جدید تولید میشه. اگه بگیم نه اون نیروی اولی که آمد تا دقیقه مثلا آخر همون نیروی اولیه، پس چرا اون مثلا آتش فرض هیزم، پس چرا هیزم هی تموم میشه؟ همون بار اول که هیزم آتش بلند شد، یک ساعت 10 ساعت هم که هیزم میسازه بذاره همون بار اول آتش باشه دیگه، پس چرا هی هیزم داره تموم میشه؟ چرا نفت چراغ داره تموم میشه؟ چرا گازوئیل ماشین داره به اتمام میرسه؟ چرا بنزین ماشین داره مصرف میشه؟ پس معلومه هی دم بدم نیرو میاد به موتور آن فا آن آن فا آن، منتها از بس که سرعت سریعه آدم خیال میکنه ثابته. یا مثال دیگر مثل قضیه همونی که گفتیم کسی در کنار رودخانه یه درختی رو میبینه ایستاده و عکس این درخت بر درون آب رودخانه است. آب رودخانه به سریان و شدت جریان از بالای کوه همینجور میاد میره به طرف پایین. و حال این که اگر یک ساعت قبل ساعت عکس درخت در اون فلون نقطه آب بود، اون آب الان چندین کیلومتر راه رفته او و باید بعد از او هزاران لیتر آب دیگر مثلا پی هم می آمدن تا عکس این درخت در اونجا. اما این فکر میکنه صابه. این میگن رقت حجاب، از بس که حجاب رقیقه، یعنی بین این نور نور بعدی، بین این قدرت قدرت بعدی، بین این ظهور ظهور بعدی، بین این تجلی تجلی بعدی. اینایی که دارم عرض میکنم اینا دیگه تشبیهاتی است شما رو به واقع نزدیک بکنه. ایتوریس اینا رو میفرمان رقت حجاب و لطافت حجاب. پس انسان به حرکت جوهری حالا در جای خودش اثبات میشه، دائما در ترقی، هر آن فعان آن فعان در ترقی داره رشد میکنه. منتها این رشد آن فعانی رو از باب شدت حجاب و رقت حجاب نمیشه به راحتی ادراک کرد. خیال میکنه انسان یک موجود ثابتی، وگرنه ما ثابت نداریم که. انه ای که این شخص میگه از دوران کودکی او انه تا اون منی که در سن 90 سالگی میگوید، این انه را اگر فرض به ذات جسم طبیعی او بزنیم، این جسم طبیعی او در طی این 90 سال هر سال 365 روز، هر روزی هم شبان روزی 24 ساعت، هر 24 ساعت هم ساعتی 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، هر ثانیه 60 ثالثه، هر ثالثه 60 رابعه، مگه تموم میشه؟ اصلا ساعت بخوای او رو تختیش کنی به اتمام نمیرسه که. ما دیگه میبینیم ضرورتی نداره، نیاز نداره، میگیم ساعت ثانیه دقیقه ثانیه، اما دیگه دنبال ثالثه که نرفتیم که، دنبال رابعه و خامسه و سادسه و سابعه و ثامنه و تاسعه و عاشره و همینجور برو دیگه الی بی‌نهایت، هیچگاه به اتمام نمیرسه که. هر دقیقه رو 60 ثانیه کردی، هر ثانیه رو 60 ثالثه کن، هر ثالثه رو 60 خامسه کن، رابعه کن، هر رابعه رو یعنی هر یک چهارتا رو این رو ضرب در باز 60 خامسه کن، هر پنجتا رو ضرب در 60 ثالثه شیشتایی کن، همینجور الی بی انتها. کی میتونه ادراکش کنه که چیجور سرعت نظام وجود هست و حرکت جوهری؟ تازه اینایی که داریم میگیم اینا الان مربوط به کم متصل است یا کم منفصله، که البته کم متصل غیر غار، مربوط به عرض است. اصلا این مثال ها هیچ کدوم به جوهر ربطی نداره. زمانی که در اصطلاح حرکت جوهری مطرح است، اون زمان زمان جوهری است، نه کم امتدادی عرضی. این کم امتدادی عرضی که دیروز تا امروز، دیروز عصر این ساعت تا امروز 24 ساعت شده، بعد هر ساعتی چقدر دقیقه است، هر دقیقه چقدر ثانیه، اینا حرکات به صورت کم عرضی است، نه به صورت حرکت جوهریه. حرکت جوهری زمانش هم جوهر است نه عرض. و الان بحثش در اینه که میخوایم بگیم انسان هر آن فعان در ترقیه، منتها از بس که این شدت حرکت و پی هم آمدن تحقق شؤونات وجودی انسان به شدت سریعه، آدم از باب لطافت حجاب و از باب رقت حجاب که رجا حجاب خیلی رقیقه، اونجور نشون اصلا نمیشه بده، آدم خیال میکنه انسان یه موجود ثابتی. کجا ثابته؟ هر آن فعان این فرد در حال حرکته، یعنی ذات او متحول هست به شؤوناتی، به ظهوراتی، که این حجاب همین مظاهر متکثره اویند که حالا هفته قبل اینا رو به یک اندازی تمثیل کردیم. که حالا شخص میبینید که بگیم آقا خودت کی هستی؟ میگه خب من همینی که میخورم و راه میرم و حرف میزنم و میشینم و کتاب میخونم و مینویسم و مثلا کار میکنم و زندگی میکنم، دست حرکت میدم، پا حرکت میدم، خب من همینا هستم دیگه. با حال اینکه هیچ کدام اینها خود او باز نیست، اینا همه دارن او رو می نمایانند. اینها بله از او جدا هم نیستن، اما در این حال او نه یعنی این نشستن، نه یعنی این برخواستن، نه یعنی این خوردن، نه یعنی این دیدن، هیچ کدام اینها او نیستن، در این حال از او جدا هم نیستن و اون حقیقت اون انا و ذات این شخص با همه اینایی هم که می فرماد ما اینا هستم با همه اینا هم هست، هیچ کس اینا از او جدا هم نیست. یعنی واقعا شخص میگه خب من همینی هستم که ظاهری دارم باطنی دارم، پیش میشینم فکر میکنم مینویسم میخونم تعقل میکنم تخیل میکنم و همینجور تمام حالات من، خب من اینا هستم دیگه. بعد آره کس بگه تمام اینایی که گفتی اینا همه کسراتی هن حجاب ذات تو هن که تقدست اسماء. اینجا البته این تقدست اسماء به یک نحوی میخواهد با یک قلم ظریفانه حرف توحید صمدی قرآنی رو هم پیاده کنه. میگه ذات حق متعالم اینطوری که در آیه بعدم چی در جمله بعدی اون آیه شریفه رو مورد استناد قرار میده. الان که ذات شخص میبینید که میگه من همینهایم، در حقیقت تمام این کسرات همه حجاب اویان، اما این حجابی هستن در این حالی که حجابن از بس که شد این حجاب ها لطیفن رقیقن گویا نشون میده که این شخص همه این هاست. مثل اینکه چطور اونجا حجاب رقیقه آدم خیال میکنه روشنایی اول روشنایی دقیقه شستم هم هست، و حال این که این شخص که الان میگه انا هر آن فان اون ذات انه او در تعول، آن فان اون انه قبلی انه بعدی من بعدی او شدیدتر از من قبلی اوست، حقیقت لحظه بعدش شدیدتر و شریفتر است از حقیقت لحظه قبلش. حالا اینا رو باید بریم تازه تو حرکت جوهری بحث کنیم که آیا حرکت جوهری هر شیئی که ذاتش حرکت داره ذات قبلی میره زائل میشه ذات بعدی میاد، یا ذات بعدی روی ذات قبلی به صورت لبس فوق لبس همون قبلیه شدید میشه میشه بعدی. اینجاها چه بحث ها پیش آمد بین آقایان. خب پس حجاب همین مظاهر متکثرن که به یک معنا حجاب ذاتن. الان تمام این خوردن ما، رفتن ما، جسد داشتن ما، نشستن ما، دیدن ما، حرف زدن ما، تخیل ما، تعقل ما، فرشته دیدن، خواب دیدن، بد بودن، خوب بودن ها مطلقا همه حجاب اون ذات ماین که هیچ کس نمیتونه اونی که ما هستیم بفهمه اون چیه. و خود شخصم بگیم آقا تمام اینها را از خودت کنده و خلق کن، اونی که خودت هستی و همه را به اون یک من اسناد میدی، میگه دست من، پای من، دیدن من، شنیدن من، اون منت کی هست که اینا همه را میگی مال منه؟ اون خودت کی هستی؟ میبینی تمام این کسرات حجاب او شدن. بعد حجابی که حجاب ذاتن، بعد چه ذاتی؟ ذاتی که تقدست اسماؤه، تمام این اسماء و تمام این کسرات همه مقدسن. خب بله اون ذات است که الان میگه من دیدم، من میروم، من میشنوم، من میخوانم، من استاد دانشگاهم، من تحصیل کردم، من دکترا دارم، من طبیبم، من مهندسم، من پزشکم، تمام اینها هم درسته، اما هیچ کدام از اینها اون من او به ما و به منم نیست. همه اینها حجاب اون من او هستند، اما در این حال تمام این حجاب ها مقدس هم هستند. تقدست اسماء او، چون هیچی از او جدا هم نیست. حالا به یک آقای بگیم آقا شما از اون جنبه که دانشگاه درس خوندی، حوزه درس خوندی، مثلا استاد دانشگاهی، تحصیل ریاضی کردی، شیمی میدونی، تعقل کردی، اینها رو من ازت نخواستم. اونای اون حقیقتی که تو میگی علم من، درس خونده های من، دانایی های من، کمالات من، من اون منت رو میگم. اینایی که تو میگی من هیچ کدوم رو الان لحاظ ندارم. اون کی هستی؟ اون کی هستی؟ اون دیگه الان میبینید اگه این حجاب ها رو در جنبه معرفی اون نیاره، هیچ حرف برای معرفی اون نداره. فقط تنها چیزی که شخص میتونه جواب بده میگه خب حالا هیچ کدوم اینا نباشه، خب منم دیگه، من دیگه با چی بگم؟ آره ببینید تمام اینها حجاب اویان و همم حجاب مقدسن. راستم میگه اما در این حال هیچ کدام اینها او هم نیست و در این حال همه اینها اون اوی او، اون حقیقت او، اون انه او با همه هم هست. هو معکم اینما کنتم. حالا بریم جلوتر و لطافت و رقت حجاب به این معناست که صانع واهب و صور به اسم شریف مصور و به حکم کل یومن هو فی شأنن آن فآن و لحظه به لحظه اونچنان ایجاد امثال می نماید که محجوب را گمان رود همون یک صورت پیشینه و دیرین است. خب حالا در این حال این مثالهایی که الان زدیم، این من ما در این همه حجاب ها الان قرار گرفته، در حجاب جسم، در حجاب تن، در حجاب قوه خیال، قوه عاقله، تفکر، تعقل، نویسندگی، رفتن، نشستن، خوردن، اینا الان همه حجاب ما شده که البته حجابه. اگه اینها همه به طور کلی برداشته بشن، اونی که ذات من و شماست، اون انه همون باشه چطور؟ اگر مردی دنبالش کن ببین طاقتشو داری یا نه. به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط سوم اشارات، همین فصل اولش تا سه چهار فصل اینو بررسی میکنه، میگه خودت بشین، خودت بشین، با خودت تلقین کن. وقتی این داره میگم دیگه سنگین میشه تلقین بشه خودش رو که آقا من اون خودم، اون ذاتم. دیگه از این که میبینم، من الان اینجا که نشستم، دیگه من نشستن نه، لمس نه، دیدن نه، شنیدنم نه، خوردنم نه، نمیدونم هوا گرمه، سرده، نرمه، سفته، بدن من خسته است، گرسنه، نمیدونم مریضه، سالمه، هیچ چی رو توجه نکنه اصلا و ابدا، هیچ، به هیچ چی توجه نداشته باشه. از این که من الان اینجا نشستم، با دوستانم، کسی رو میبینم، محیط من کیه، لمسم میکنم، هوا الان زمستونه، تابستونه، گرمه، سرده، شکم دارم، گرسنه هستم، بدن من بدنی اصلا دارم ندارم، دیدن، شنیدن، خوردن، رفتن، دیدن، تمام علمی هم که داری همه رو الان ندیده بگیر، اون چه که خوندم همه رو باد ببره، اون چه رو که تا الان در فکر منه همه رو آب ببره، تمام مطلق همه برن، فقط من باشم و توجه فقط به خودم، هیچی هم نباشه به غیر از ذات خودم، هیچی دیگر نباشه. درست؟ اینطور. این اگه کسی بتونه اینو پیدا کنه، این را، و حالا اگرم بتونه از کتلش در بره، چون برای اینکه اون انه او، اون من او، به یک تعبیری در این حالی که ظاهر باطنه، چون الان ایشون میخواد در اون مقام توجه به انه، دیگه اصلا ظاهرم، باطنم، اولم، آخرم، عقل دارم، میفهمم، درس خوندم، چقدر علم دارم، چقدر کسب کردم، میبینم، میشنوم، الان کجایم، اینجا زمینه، اون آفتابه، اون آسمان، دیگه میخواد مطلقا از هر چه که غیر اوست مطلقا قطع کنه، فقط باشه خودش و خودش، که این معنای مرگه. موت یعنی چه؟ حقیقت موت در فلسفه به تعبیر از تاعتو سرح العیون فرمودن، جای دیگه هم فرمودن، فرمودن حقیقت موت نه یعنی جدایی نفس از بدن، اینو نمیگه کسی این موته. اونایی که این موت طبیعی رو به این صورت معنا کردن، اونا توجه دقت نفرمودن به قضیه، یا یه مقداری حرفاشون حرفای خطابی است، برهانی نیست. خلاصه این حرف برهانی نیست، حرف خطابی. حالا اگه کسی بتونه در مقام توجه به ذات خودش مطلقا از هر چرا که غیر خودش است همه رو به طور کلی ندید بگیره، حالا بله الان که داره این توجه به ذات خودشو میکنه، در این حال این ذات او این بدن رو هم نگه میداره، غذایی که خورده مشغول هضمم هست، مشغول جذبم هست، همه کارها در سر جای خودش هست، اما نفس در این مقام توجه فقط توجه به ذات خودش داره و بس، به هیچ چیز دیگر توجه نداره اصلا، به هیچ چیز توجه نباید داشته باشه. اینجا چون اینه، این دیگه از بس که غیبه دیگه سنگینه. حالا افرادی که بخون تو این مز این چیز راه بیفتن، همونی که هفته قبل برزسوندم، یکی از ست راه یا دیوونه میشن و یا به سلامتی از این عالم رخت بر میبندن، تشریف میبرن، دیگه بازگشت کردنی نیستن، میرن که میرن. یا اینکه جدولشون باز میشه، فاز ثم فاز. اگه این راه سوم بشه، همونی که آقا دارن که در دیوانشون شبی دیگر پس از شام و عشایم، چو اصحاب رصد صوفی و هرشل، که اینها رصدخانه داشتن، ما هم تو رصدخانه نفس ناطقه خودمون نشستیم و فقط داریم ستاره ذات خودمون را رصد میکنیم. چطور یک کسی رصدخانه داره، تو رصدخانه تو تاریکی میشینه داره آسمون رو رصد میکنه ببینه جای ماه کجا، مثلا ستاره ها چطورن، فواصلشون چی شده، داره همه رو بررسی میکنه دیگه. ما هم پس از شام و عشایم چو اصحاب رصد صوفی و هرشه نشستیم. نشستیم اینجا دیگه نمیدونم خداییش چی هست، آدم نمیدونیم، ما که حالیمون نمیشه، اونا که چشیدن حالیشون میشه، اینجا حالا چی پیش میاد به تعبیر خودمونی که دیگه نمیشه اصلا فکرشو کرد چی پیش میاد. افراد نمیتونن تشخیص بدن که چی پیش میاد، یا این انهشون، این منشون، این ذاتشون اونچنان اونها رو میگیره به خودش. بعد حالا وقتی این انه را که دقت میکنه، خب حالا این انه که میگم من منم، آیا من استقلال وجودی دارم؟ این من از ازل همین من بودم؟ یا این من بر اساس حرکت جوهری از نطفه الان آمده؟ کی این من را از نطفه الان تا به اینجا آورده؟ میفته تو دست دیگری، میفته دست اون حقیقتی که این ذات او را دم به دم این میکنه، که او این اندازه میتونه ادعا کنه که من منم و من غیر خودم نیستم، من من هستم، من شما نیستم، من آقا نیستم، من این فرش نیستم، من این دیوار نیستم، من اون سنگ نیستم، اینا همه غیر منم و من خودمم. حتی اون حقیقت ذات من، این دستم اون من نیست، این پایم اون من نیست، این لباسم اون من نیست، این چشم و گوشم اون من نیست، بله در این حال من با همه میبینم، میشنوم، میخورم، راه میرم، حرف میزنم، اما همه اینها حجاب منن، حجابی هن که تقدست اسماء، و اینا همه اسماء منن، ولذا ذات مرا اگه به لحاظ دیدنش حساب کنی یه اسمی براش میگذارم میگن بصیر. اگه ذات اون فرد را به لحاظ وصف شنیدنش ضمیم کنی یه اسمی براش میگذاری سمیع. به وصف راه رفتنش میگیری میگی ماشی، رونده. به وصف نوشتنش میگیری میگی کاتب. به وصف علمش میگیری میگی عالم. به وصف جود و بخششش میگیری میگی سخی. به وصف مثلا نبخشیدنش میگیری میگی بخیل. دیگه اینقدر اسم میتونی برای این آقا بگذاری، اسم اسم همینجور اسم اسم، برای جسم او، برای به لحاظ قد او، بلند قد، کوتاه قد، سفید رو، سیاه رو، متوسط، خوش اخلاق، بد اخلاق، آدم خوب، آدم بد، اینا حالا تمام اسمایی هم، همه برای این شخص اسم اویی هم، همه همه اسم. اسم چیه؟ ذات را با یک وصفی ملاحظه کنی میشه اسم. حالا اگه بیاید تمام این اسما رو ملحوظ نکن، فقط اون ذات منحیصه یه ذات رو میبینی، میگه فقط من، انا، من. بعد حالا به شخص بگیم که این منی که تو میگی، این انایی که میگی، این انات استقلال داره، یعنی تو که میگی الان من منم، منی که میبینم، میخورم، میشنوم، تمام این شنیدن ها اینا همه نم من. بعد حالا به شخص بگیم که این منی که تو میگی، این انایی که میگی، این عنت استقلال داره، یعنی تو که میگی الان من منم، منی که میبینم میخورم میشنوم تمام این شنیدن و اینا همه نم من، این منی که داری میگی ازلا همین من تو بودی، ابد همیشه هم همین من تویی. ادعا میتونه بگه منی که میگم منم الال ابد دیگه من منم، اما از ازل که از اول از غیر متناهی اول هم من بودم، نه این یکی رو نمیتونم ادعا کنم. خب پس کی منت رو من کرد؟ ناگهان میبینی دست یک واهب و صوری خودشو جلوه میده. حالا که توجه میکنه به اون من، اون انا، چون این انا استقلال وجودی نداره و دم به دم یه حقیقتی است که این انا را هی آن فا آن او را من منش میکنه، هی میگه من من، هی آن فا آن او را انشائش میکنه. اینه که و لطافت و رقت حجاب به این معناست. حالا چجور میشه که دم به دم این ذات شخص هی آن فا آن در ترقی رقت حجاب او را نمیگذاره بفهمه، خیال میکنه ثابته؟ کی در کاره که این شخص دم به دم در ترقی ذات او؟ میفرماد که میفهمه که به این معناست که صانع واهب و صور حق متعال، اون کسی که این انسان رو انشاء میکنه، اونی که صورتها را یکی پس از دیگری او را وهم میکنه، هبه میکنه، دم به دم این آقا هی میگه من 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 من. کی من کرد؟ کی شما را الان به جایی رسوند که میگی من؟ اون واهب و صور. خب اون واهب و صور هم آیا خود ذات کرد یا ذات با صفتی از اوصاف؟ ذات با صفت صورتگری او به نام مصور، اون واهب و صور به اسم شریف مصور، هو الله الذی لا اله الا هو، یا هو الله الخالق البارئ مصور. اون همینجور دم به دم صورتگری میکنه، مثل این که الان این آبهایی که به صورت متفرق همینجور میان و میرن، هی آن فا آن آب قبلی آب قبلی آب قبلی آب قبلی همینجور میان صورت شبه این درخت را هی انشاء میکنن، هی انشاء میکنن. این درخت هی دم به دم تو درون این آب میگه سایه من سایه من سایه من سایه من، ولی اینکه سایه تو رو دم به دم دیگری داره تصویر میکنه، تو هی من من میگی. حالا ما نه تنها ذاتمون رو هم دیگری داره تصویر میکنه، آن فا آن این ذات با هر وصفی از اوصاف رو هم باز او داره صورتگری میکنه. اگر بگی آقا من با وصف شنیدن دم به دم من سامعم، من شنوندم، من شنوندم، من شنوندم، یعنی دم به دم از اون ور هی به او القاء صورت میشه، انشاء صورت میشه، چه صورت ذات چه صورت صفات، همینجو آن فا آن به حکم به اسم شریف مصور و به حکم کل یومن هوه فی شعنه، که الان این شخص که میگه من، این من او یک یومه، یک شعنی، و تمام حالات او همه شؤون اویان، تمام کلمات وجودی همه ایام الله هم، تمام این یوم مطلقا همه یک هوه فی شعنه. مثل اینکه الان بخواییم تشبیهن تنظیرن هر فردی از افراد عزیزان را بگیریم یک یوم، یک یوم که این یوم شما ظهوراتی داره، شؤوناتی داره، که دم به دم هر کدوم از افراد عزیز در جلسه میتونن راجع به یوم خودشون بگن آقا من میبینم، من میشنوم، من راه میرم، من حرف میزنم، من میخونم، من عالمم، من تدریس میکنم، من تعلیم میگیرم. همینجور آن فا آن میتونه همه رو بگیم. خب در تمام این شأنها کی در کاره؟ میگه همه منم دیگه. پس کل یومن هوه فی شأنه، در هر یومی اون هوه اوست که در شأن است، در این شأن. ولذا شخص حق داره بگه آقا در تمام اینها همون منم دیگه، اون انه من که دیگری میخواد انه من را خطاب میکنه میگه هوه، اون هوهی که تو میگی هوه یعنی او که به من اشاره میکنی، من به خودم میگم من، تو به من میگی هوه، این هوه من دم به دم است که میبیند و میشنود و راه میره، حرف میزنه، جسم داره، ظاهر داره، باطن داره، خوش اخلاق، بد اخلاق، بدن داره، هضم میکنه، جذب میکنه، دفع میکنه، اینا الان همه دم به دم همون منم که اینجوری در تجلیم. نه، میفرماد پس تو هم که استقلال وجودی نداری، پس دم به دم هوه فی شأنن کل یومن، کل یومن تمام یوم، همه عالم یومه، تمام کلمات وجودی یوم الله هم، زمین یومه، آفتاب یومه، همه یوم الله هم. اگر آفتاب شبان روز این همه شؤون داره، بالا میاد، طلوع داره، ارتفاع میگیره، انحطاط داره، غروب داره، اون ور زمین میره، ای ور میاد، زمین حرکت وضعی داره، تمام اینها همه دم به دم همه ایام الله هم. تو تمام این یوم هایی که تو این همه شؤونن، اون یک هوه در شأن است. کل یومن هوه فی شأنه، هوه. تا یک کسی را شناسایی کنیم که آقا میتونید یک نفری رو پیدا کنید که مثل اون هوه مطلق هستی، اون هوه که این هوه ضمیر نیست، این هوه اسمه، قل قل هو الله احد، این هوه ضمیر نیست، اون هستی مطلقه، اون وجود اطلاقی، اویی که او حالا اسمش این است، الله است. او از او جنبه که داره زمین، آفتاب، آسمان، نظام هستی، تمام کلمات همه را الوهیت میکند، اسم او رو میگذاریم الله. از اون بابت از اون جنبه که داره همه رو میپروراند، اسمش رو میگیم رب. از اون جنبه که همه در حقیقت مال اویان، شأنی از شؤون اویان، اسم او رو میگذاریم مالک. حالا میگیم رحمان، رحیم، عظیم، حکیم، قدیر، غفور، ستار، همینجور اسماء الله رو میشینیم. تمام این اسماء همه حجاب ذات اویان. او کیه؟ او هستی مطلق هوه. این هوه، این یک حقیقت هوه در همه جا در شأن است و دم به دم داره در این شخص، در اون شخص، در اون شخص ذات او را، صفات او را، حالات او را، افعال او را همینجور دم به دم داره انشاء میکنه که کل یومن هو فی شأن، اون صانع واهب و صور به اسم شریف مصور و به حکم این آیه قرآن، آن فآن و لحظه به لحظه اونچنان ایجاد امثال می نماید که همینجور دم به دم عالم تازه است. محجوب کسانی که در حجاب این کثرت اسماء قرار گرفتن، محجوبین خیال میکنن که محجوب را گمان رود همون یک صورت پیشینه و دیرینه. مثل یک کسی بغل رودخونه نشسته، خیال میکنه که این صورت عکس همون عکس یک ساعت قبل این درخته. خودش رفته کنار رودخونه، عکسش افتاد تو درون رود و جوی با آب نهری که داره به شدت میره، خیال میکنه عکس او مال همون عکس یک ساعت قبله. خبر نداره که آن فآن داره این عکس انشاء میشه در ظرف وجودی خودش. این آن که این عکس انشاء شد، آن قبلی نبود. این آن بود شد، آن بعدی معدوم شد. این عدم قبلی و عدم بعدی رو قوه وهم و خیال تصورش میکنن، وگرنه تو متن نظام هستی عدم راه نداره. هر شأنی از شؤون وجود حق متعال در جایگاه خودش مستکن است، طوری است که توقیفیت اسماست. هر اسمی هم در موطن خودش ظرفیت و تحقق خودش رو پر کرده، هیچ نقص در موطن خودش نداره. ولذا کل بهائک بهی، کل اسمائک عظیم، کل عزتک مثلا عزیز، هر چه بگیم همه اینها پرن، هیچ کس تو خالی نداره. قوه وهم و خیاله که میاد رهزنی عقل میکنه، میگه خب و عدم چیه؟ عدم یعنی من و شما الان این 40-50 سال، 10 سال، 20 سال ما الان بودیم، قبلا نبودیم، بعد برای 50 سال بعد که میمیریم هم نیستیم. آقا اون نبود قبلی و این نبود بعدی رو شما در ذهن تصور میفرمایید. ما تو متن این موجودات عدم نداریم، هیچی نداریم، معدوم نداریم. کل یومن هو فی شأنن طوری میکنه آن فآن، لحظه به لحظه، اون چنان ایجاد صورت میکنه که دم به دم تمام عالم همه در تحوله، که محجوب را گمان رود همون صورت پیشینه و دیرینه است. حالا اگه کسی بتونه این حرکت رو ادراک بکنه، تحمل برادر مشکله. اینا حرفی که دارم میزنم، اینا حرف الان معناش این نیست که سری برید عمل بگیرید و در جا به کار بیفتید، مشکل میشه، به زحمت میفتید، میترسم زحمت بدی بیفتید، اون وقت بعد به گردن من بگذارید. حرفی نی، اینا حرفا برای پیاده کردنم هست. مرحوم شیخ در نمط سوم اشارات این برنامه رو پیاده کرده، یه برنامه تجربی است. برنامه تجربی رو هم میدونید، یعنی هر برنامه‌ای که شخص میتونه خودش عملاً بشینه او رو تجربهش کنه، مانعی نداره. اما اجازه بفرمایید که الان از جنبه عملیش باشه. اگر هم افتادی در مقام تلقین خودت و خودت به شخص تک و تنها شروع کردی به عملت، دیدی سنگینه، نمیتونی طاقت بیاری، زود منصرف شد تو همه اسمای خودت، بعد شروع کن باز به نشستن و دیدن و خب بله شما حالتون چطوره، اینا چطوره، اینا چطوره، همینجور مشغول بشی. اینو باز تو اسما میرید، یعنی میرید تو ذات خودتون، میبینید کتل سنگین شده، ناگاه میگه آه من دارم میمیرم، دارم دیوونه میشم، هیچی نمیخواد، باز بیا تو اسما، اسما تو رو دیوونه نمیکنه. الان میبینیدم همه عاقلیم دیگه. چرا؟ برای اینکه تو اسما هستیم. چرا؟ برای اینکه میدونیم الان اینجا سفته، اینجا میشینیم، اونجا چاله است، اونجا نمیفتیم، اونجا آتشه، روش نمیریم، نمیسوزیم. اما اون شخصی که توجه متن تام به ذات داره، دیگه به آتش، به چاله، به این، به اون، به هیچی نباید توجه داشته باشه. برای همینی که مجبوره که این کار رو انجام بده، در حال رفتن نمیشه، جاهای خطرناک نمیشه، باید سر جاش یه جایی مثلا بشینه، آروم داشته باشه، فرض تو اتاق باشه. چرا؟ برای اینکه اون لحظه‌ای که توجه تام به ذات داره، الان کسی بخواد تو خیابون راه بره، اصلا توجهی به این که بدنی دارم، میبینم، میشنوم، میبویم، راه میرم، مسیر رو میبینم، کجا چاله، کجا ماشین، خودی در جا میفته زیر ماشین هم میگیره، زیر ماشین نمیشه که. الان تمام تو اسماییم داریم زندگی میکنیم، وگرنه بریم در مقام ذات محض، اصلا زندگیمون مختل میشه میره. چون وقتی میخواید توجه تام به ذات داشته باشه و خودش رو از هر چیزی که غیر ذات اوست مطلقا انصراف بده، عرض میکنم که خطرات سنگین. برای همینی که مجبور این عمل تجربی رو در یک جا بشینه، یه جای بی خطر، توی اتاقی بالاخره آتش نباشه، اجاق نباشه، زن و بچه نباشن، دیگران نباشن، معلوم نیست که یک دفعه ناگاه اون حقیقت ذات او به اذن الله یک تجلی تام ذاتی بر او میکنه و چه بسا اون چنان اون حقیقت او رو گرفته که به تعبیر از تو دفتر دلشون یه جا دارن که تجلیات ذاتی اون چنان سنگین، مثل این که یک پر کاه را چجوری یک طوفان عظیم سرسر، حالا یه طوفانی که میاد بنیان کنه و میتونه یک شهر را، خانهای عظیم را، درختها را از جا بکنه، یک دونه پرکار رو گرفته داره با خودش میبره. این پرکار رو چه میدونه کجا داره میره، چی هست، اصلا هیچ حالیش نمیشه. او یک دفعه میبینه ناخودآگاه او رو گرفته، زد به دیوار، زد به پنجره، زد به شیشه، زد به بیرون، زد به آسمون، اصلا معلوم نیست چی پیش میاد. ما الان داریم اینجور راحت زندگی میکنیم چون در حجابیم، الحمدلله راحتیم. حجاب همین خوردن، دیدن، نشستن، این برادر منه، اون پدر منه، این همسره، او فرزنده، او دختره، این خوبه، اون بده، این راهه، این مستقیمه، اینجا نریم، اونجا چاله، اون دیواره، به این نخوریم. الان تو تمام اسما هستیم داره کار ما پیش میره، وگرنه کی میتونه توجه تام به ذات کنه؟ اینه که در روایات فرمود، ذات حق متعال فرمود من خودم را به اسماء حجاب از نور و ظلمت به شما نشون میدم، وگرنه اگر بخواهد اسماء منکشف بشه بره کنار، اون ذات من حیث هو تجلی کند، لحترقت صبحات و وجهی من تها الیه بصرک، اون صبحه های وجه او، اون شدت، اون اونچنان احترقت، می سوزوند هر چرا که منتها الیه دید شماست، منتهایله دید، اصلا هیچی باقی نمونه. حالا ببینید که خاتم انبیا در مقام تجلیات ذاتی چه گرفتاری میکشیدن. در یه روایتی داره حضرت به جبرئیل عرض کرد، آقای جبرئیل ما همیشه شما را به صور مثالی شما را مشاهده میکنیم. من دلم میخواد اونی که ذات توست، جوهر مجردی، همون ذات تو رو یک بار تو رو ببینم. عرض کرد یا رسول الله، اون ادراکش سنگین میشه که به زحمت میفتید، شما خسته میشید. بعد آقا فرمود دلم میخواد دیگه. فرمودم باشه، حرفی ندار. حضرت جبرائیل را به ذات غیبی جوهر مجردش که وجود نفسی گوهر عقلی است مشاهده کرده، تو روایت داره به قشوه رفته، به قشوه رفت تا یواش یواش حال آقا سر جا آمده. حالا اون قشوه نه به این معنای قشوه ای که حالا عوام الناس میگن فلانی قش کرده، نه، یه حالت انصراف سنگین به حضرت رخ داده، دیگه نمیدونه چیکار کنه. در اون لحظه اصلا دست خود شخص نیست، به طور کلی از همه چیز برداشته میشه. این سنگین، برای همینه که بعضی ها این حرفا رو شنیدن، به سوی او راه افتادن، بعد حالا میگن فلانی خل شده، بیابون گرد شده، راستم میگن، و تفلی دیگه نتونست تاب بیاره. اینه که میگن بار توحید سنگینه، بار توحید هر خسی نکشد، طعم توحید هر خسی نچشد. هر کسی که نمیتونه طعم توحید بچشه، که اون هوال اولو هوه هوه هوال اولو ول آخر و ول ظاهر و ول باطن، مگر همون به جنبه اول و آخر و ظاهر و باطن یه جوری ادراک کنه، وگرنه اون یاهو یا من لاهو الاهو که خیلی سخت میشه، یعنی اصلا فوق توان میشه، خیلی کار میخواد، چقدر فرض باید قواسی کنه، چون اینجا عمق دریای وجود نظام هستی قواسی کردنه. این چقدر باید یواش یواش تو ساحل بره، حرفای توحیدی بشنوه، عجله نکنه، سیر علمیشو تمیز، کار به درست حساب پیش بره. برای همینی که بنده و عزیزان بارها عرض کردم، آقا عجله بی عجله، هیچ عجله نباشه. هر موقع آدم کارو شروع کرده، ماهی رو هر وقت گرفتی از آب تازه است، و شما موجودی هستید ابدی. حرف این که حالا اگه فردا مردیم چی میشه؟ مردیم یعنی چه؟ مرگ یعنی چه آگه؟ مرگ یعنی چه آقا؟ هیچی، فردا مردم چه بهتر، همون هدفی که من داشتم به همون که رسیدم، توجه خودم بود به ذات خودم، خب با موت طبیعی پیدا میشه دیگه، چه قصه ایه؟ فقط آلوده نشه، همین، اون منش را، اون حقیقت را، اون ذات را آلوده نکنه به حرف بد، به کلام بد، به این اسماء بد، به تخیلات بد، به امثالی که شرع به اون اموری که شرع مقدس ممنوعش کرده اونا رو مرتکب نشه که آلودش کنه، به اون چه که شرع فرمود انجام بده انجام بده، که با انجام ندادن او رو آلوده نکنه. اینها اگر باشه هیچ اشکال نداره، فردا مردم چه بسیار خوب. گفت مرگ اگر مرد است، بو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. خب بسیار، اگر عمر من به سر آمد باید فردا بمیرم. خب میمیرم، مگه مردن چیه؟ انتقال از یک نشئه به نشئه دیگر است. انما تنتقلون من دارن الى دار، از یه عالمی به عالم دیگر رفتن، از یک مرتبه پایینتر به یک مرتبه بالاتر سفر کردن است. پس این همه میگن آقا از مرد بترسید اونجا، اینا مال اون کسانی است که خودشونو زایه میکنن به حرف بد، به گناه، به مرتکب شدن حرام، به ترک واجب، به مخالفت خدا، اونا بترسن. کسی که اینها رو نمیکنه چه از چی بترسه؟ چرا میترسه؟ برای چی میترسه؟ من هستم این نظام هستی، این عالم بیکران، عالمی که هرگز به اتمام نمیرسد که نمیرسد، و منم هرگز به اتمام نمیرسم که نمیرسم، هستم که هستم، نمیگم از ازل بودم و بودم، نه، از نطفه پدید آمدم، به اذن الله از دل نطفه متکون شدیم به حرکت جوهری، اما از این به بعد که مجردیم هستیم که هستیم، عالمم بود و بود، از این به بعدم هست و هست، عوالم وجودی هم هستند و هستند. شیرمردانی که باید دست ما رو بگیرند به ما القاء معارف کنند، اون شیرمردان هم هستند، چه از این نشأه رفته باشن هم هستند، چه الان در این نشأه هنوز هستند، اونم دست آدم میگیرند. فقط یه روز عمر داریم، دو روز داریم، ده روز داریم، صد روز داریم، ده سال داریم، صد سال داریم، خودمون را بر اساس میزان شرعی درست بسازیم، خراب نشیم، همین. وگرنه ظرف، اون من، اون حقیقت ذات آلوده به کثافات بشه، البته تا او را تخلیهش کنن، تا او را زائل کنن، او را تا تمیز کنن، صاف کنن، یه زحمتی میفته. اسم این زحمتها در روایات ما عذاب قبر، قیامت، برزخ، سوزندن، به یه الفاظی گفتن تا ما بفهمیم. تا ما بفهمیم یعنی چه؟ وگرنه سر حرف این حرفه. شما خودتون در مسیر روی حساب قرض میفته، اون کسی که توجه به ذات بکنه یه کمی براش طاقت تاغ میشه، سنگین سنگین. یواش یواش، عجله نباشه. اگه عزیزانی طلبن، همون راه طلبگیشون، ادبیات رو خوب بخونن، صرف و نحو را، اینا رو که عرض میکنم عزیزم، هم خودمون حدود 30 سال حداقل خونه دل خوردیم تو این مسیح، هم اون بزرگانی که اینقدر خونه دلها خوردن که بنده در مقابل اونها واقعا یه پشم نمیارزم. حقیقت هم مگه میشه ماها رو با علامه طباطبایی ها و با علامه حسنزاده ها قیاس کنیم؟ از اونا در یک افقی هستن که ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم افق عظمت اونها رو. اینا ببینید، اینا همین این مسیر رو با همین زحمت ها و افضل الاعمال هم احمزها، بهترین عمل اون سختترین عمل، سختترین عمل. ولذا صرف و نحو را، ادبیات را، اینا را انشالله عزیزانی که طلبن، جامع المقدمات را غربال کنید، غربال کنید. از اون امثله و شر امثله و صرف میر و تصریف و شر تصریف و بیایید تا به عوامل و مل محسن و فنه و عوامل منظومه و اون مزج و هدایه و صمدیه و اینا رو قشنگ غربال کنه. اینا کتابها، کتابای ادبیاتی سنگین ما هستن. شرح نظام را، شرح جامی را، اینا رو میشالله بخونیم. سیوتی را، مغنی را، عزیزانی که طلبن به شما قول بدم یه 3-4 سالی همچی قشنگ، حالا نمیدونم چه تدبیری میکنید، گرچه الان حوزه ها امتحان میگیرن، مجبورید که هی برید سر وعده امتحان بدید، اما شنیدم که هر طلبه میتونه یه پایه رو 2 سال طی کنه. محض رضای خدا بیایید 2 تا 3 تا پایه اولیتون رو به جای اینکه در طی 2 سال 3 سال طی کنید بگید میپریم، پرش میکنیم، حالا چی میگن؟ جهش. محض رضای خدا جهش نکنید. بنده پیشنهادم اینه، به جای اینکه بیاید یک پایه رو 1 سال بخونید، قشنگ بایستید 2 سال ای رو غربال کنید، صرف و نحوتون رو غربال بکنید. به تعبیر آقا فرمودن که طلبه وقتی صرف و نحو رو خونده، بیاد قرآن رو بدی دست او، قشنگ قرآن رو بگیره، تجزیه کنه و ترکیب کنه، غربال کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن شروع شده، این با چرا؟ این با چیه؟ این اسم چیه؟ الفش کجا پس رفته؟ الله چه اسمیه؟ تجزیه کنه. الرحمن، الله از چی ساخته شده؟ از چه مادهیه؟ از الهه، از وله هست، از لاه هست، از چه هست؟ از الوهت. اینقدر بحث راجع به الله کردن متحور، حیرت آور، اینا زیر رو بشه. الرحمن الف لامش چیه؟ رحمان چیه؟ صیغه مبالغه است، صفت مشبه، از چه مادهی آمده، چرا اینجوری شده؟ الرحیم همینجور غربال بشه قشنگ. وقتی تجزیه رو درست کرد، ترکیب کن. این بسمه، این که جار مجرور متعلق به کیه؟ به ما قبل، به ما بعد، فعل ما قبلی که متعلق به او هست چی در تقدیره؟ همینجور بره. درست آقا؟ یک جزء قرآن رو قشنگ غربال کنه. غربال، غربال. این بهترین دستورالعمل ذکر یک طلبه است در ابتدای کار. از این ذکر بالاتر پیدا بکن الان نیستی آقای طلبه. هر چی بگی من میرم پیش فلون کس، اونجا یک سبحان الله میگم، یک نمیدونم دعای هفتگی، الان همه جا مینویسن هر روز بگو یا رب العالمین 100 بار، یا اینا، همه رو محض رضای خدا الان بذارید. بذارید اینی که عرض میکنیم، قشنگ ادبیات رو 2 سال 3 سال 4 سال غربال کنید. خوب، هیچ عجلم نکنید، بالا هیچ خبری نیست، هر کسی اینجا رو محکم کرد، بعد بالا با سرعتی مثل برق میرید. اما اگه اینجا رو با سرعت در رفتید، هر چی میرید بالا هی بر مجهولاتتون افسوده میشه. بعد میبینی طلبه 5 سال 6 سال 10 سال رفته درس خونده، اما وقتی بر میگرده به تمام خونده ها نگاه میکنه میبینی یک پارچه مشغولات داره، اون وقت 2 تا آیه قرآن بدی دستش نمیتونه تجزیه کنه، نمیتونه ترکیب کنه، نمیتونه اصلا. این اصلا نمیتونه پیش قرآن بره، این طلبه اصلا پیش قرآن نمیتونه بره. حالا هرچی بگه من رفتم پیش فلانی یه ذکر قرآن گرفتم، یه چله گرفتم، شب 20 ناگهان دیدم آسمان تیره و تار شد، اینا هم بازی، اینا بذار کنار، این حرفا بذارید همون روشی که بزرگان مایی که خودشون خون دل خوردن، مثل مرحوم آقای قاضی طباطبایی میزدی آقا موقعی که دستورالعمل میداد خودش مجتهد مسلم بود، اجتهاد داشت، یعنی در فقه و اصول ایشون همدرس مرحوم آصف دوالحسن اصفهانی بودن، با هم دیگه اصلا همدرس بود، اصلا خودش مجتهد مسلم بود. بعد مجتهد مسلم مون تو دنبال مرجعیت رو نگرفت، اون آقا مرجع شدن دیگه به صلاح دید خودش، ایشون مرجعیت رو نیومدن دنبالش، اما خودش مجتهده، میتونه مرجع تقلید هم باشه، اون تا مرجع تقلید بودن یه سمت است که روح مرجعیت رو اجتهاد است که او داره، این سمت میخواد چه کنه، دیگری وظیفه رو بر دوش گرفته ممنون او، این زحمت رو او میکشه از دوش ایشون برداشته شد. اون وقت حالا ببین فتوحات هم درس میگه، درس خارج فقه رو هم میگه، شاگردی هم که قبول میکنه از اجتهاد به پایینتر قبول نمیکنه است. علامه طباطبایی ها دیگران بزرگواران همه کسانی بودند یا در مسیر اجتهاد بودند یا در حد اجتهاد بودند، خدمت او مشرف شدند و این مقامات عالیه رو طی فرمودند. عجله نباشه آقایونی که غیر طلبه، غیر طلبه رو حالا البته نمیشه خیلی الان به این صورت زورگویی کنید، گرچه اونم زورگویی نیست واقعا، او یه واقعیتیه و حداقل کسی هم میخواد طلبه بشه قصد بفرمایید حداقل 20 سال مستمر درس خوندن رو، حداقل. حالا اگه بتونه 30 سال 40 سال بخونه که دیگه نوش جانش، راست 20 سال حداقل، اونم استمرار، نه اینکه در سال که 365 روزه 50 تا 60 کلاس داشته باشه مابقی رو یا غایبه، یه هفته نیست، دو هفته نیست، اینجوری اگر 20 سال هم نه 20 سال هم بخونه فایده نداره، نه باید استقراری قشنگ و البته بدن خودشون مواظبم باشه، بی خود خستم نکنه، هر کجا نیاز به خواب داره بخوابونه، هر کجا غذا میخواد غذا بده. غیر طلبه هم اون رایی که در اون جزوه حامل اسرار اونو عرض کردم، همینجور پله به پله انشالله، روزی روز به روزه، عجله کنی و بگی در جا یه ذکری بده. الان بعضی مواقع این شهرستان اینجا جای دیگر، تا همین جلسه اول ها جاها یه ذکر بده، یه نسخه بپیچ که تموم شد. نسخه به پیچی آقا اینا رو کجا یاد گرفتی؟ حالا شما دست من میفتید، من صادقانه به شما تشر میزنم میگم این کارا رو نکنید، وگرنه دست کسان دیگری میفتید که با همین صفای باطن شما شما رو به دام میگیرن، بیچاره دام میکنن، وگرنه دام گرفتن آسونه. امروز الان هر زنی رو میشه به دام گرفت، هر مردی رو میشه توی اجتماع به دام گرفت، اما خدا اینا کرده اونایی که دام گستردن آنی تو دام میاندازن، بعد سر و بلند میکنید میبینید پیش کسانی ذکری و نمیدونم چی و چی کارایی و چه روشایی و چه برنامه‌ای و فردا دیگه دین خدا و شرع مقدس و احکام شرعیه و اینا دیگه بره کنار، سر از جاهایی در میارید که دیگه پشیمونی سودی نداره برادر. و دیدم یکی دوتا هم نه، خودم ده ها نفر نشون دارم الان پشیمونی های افتادن نمیدونن چه کنن. میگم چی بارت کنم؟ تو دیگه رفتی همه چی رو خراب کردی، حرف گوش نمی کنی که، خیال میکنی ذکر گرفتی کار تموم میشه؟ و یه دو تا شب چهار تا خواب دیدی، خواب دیدم تو آسمون داشتم پرواز میکردم، خدا پدرت بیاموزه اینقدر کبوترها و کلاغا الان شبان روز دارن آسمون پرواز میکنن، این که هنری نشده، تو حالا زحمت کشیدی ذکر کردی پرواز آسمون کردی، خیلی هنر کرده مسینگ. بیا بفرما برو تو نظام هستی ببین اینقدر موجودات در پروازن که من و تو در پیش اونا چیزی نیستیم، اصلا انسان فوقی حرف هاست. بعد تا برسیم ببینیم ظهور یعنی چه، انتظار یعنی چه، حضرت بقیت الله یعنی چه، اون آقا کیه که ما اینجور مشتاقشیم، ایشون چه هویتی داره، چه شخصیتی داره، تا خدا انشاءالله لطف بفرمایه. خب به مثال کسی که انشاءالله هفته بعد الحمدلله رب